رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث برنامه ریزی فردی و عوامل مؤثر در برنامه ریزی فردی و همچنین عوامل مؤثر در برنامه ریزی اجتماعی، چند تا عامل رو تقریبا تو این جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم. عاملی رو که یه عامل بسیار بسیار حساس و مهمی هم هست در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم که ریشه قرآنی و روایی داره، هم خدای تعالی و هم پیغمبران و هم پیغمبر خاتم و هم ائمه معصومین در این باره صحبت کردن و اون عامل به نام مشورت کردن هست. یعنی اینکه برای هر کاری در زندگی خودمون، چه شخصی چه اجتماعی، قبل از اینکه اقدام به انجام اون عمل بکنیم، بریم با افراد خبره و متخصص و متعهد، دلسوز، کارشناس، ببینیم که این کار ما رو تایید میکنن یا نه، مشورت بکنیم. گاهی از در مشورت ها تعداد آراء مخالف و موافق، یعنی اینکه موافقین اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم بیشتر از مخالفینن و ما میریم میبینیم که خب درسته و میریم انجام میدیم. میبینیم همه اینا آدم های دلسوز و متعهد و کارشناس و خبره و اینا بودن و میگن این کارو بکن. 70%، 75% میگن این کارو بکن، 25% میگن نکن. میاد نداره، میریم کارو انجام میدیم. یه وقت هست تعداد آرای موافق و مخالف، مخالفا بیشترن که این کارو نمیکنن. یه وقت هستش که موافق و مخالف مساوی اند. در این صورت ما راههایی داریم که حالا از جمله یه راهش هم این جلسه براتون میگیم و این بحث مشورت این جلسه میبندیم انشالله، چون باید بعدش مسابقه سخنرانی چند نفر باقی موندن که حتما به فیض برسون. این که حالا وقتی که موافق و مخالف مساوی بودن ما اینجا باید چه کار بکنیم، این در این بحث امشبی مقداری بهش اشاره میکنیم و این نکته رو میگیم که انسان در چنین جایی یکی از راه‌هاش هم اینه که وقتی میده مخالف و موافق مشورتش، طرف‌های مشورتش مساوی هستن، به عقل و به شرع مجدداً مراجعه بکنه و عقلاً بسنجی که این کار درسته یا نه. بعد راه دیگه هم حالا شارع مقدس جلو پای ما میگذره که این رو من بهش اشاره خواهم کرد. و در ضمن این بحث وقت میگم که دیگه کارهایی دیگه هم که در زمینه مشورت میتونیم انجام بدیم و مشورت گیری چی کارهایی باید کرد، تو دل همین احادیث هست. ادامه احادیثی که من برای شما بخونم از امام باقر علیه السلام در میزان الحکمه ذیل واژه شورا هست که در حضرت باقر سلام الله علیه میفهمن که در تورات، تورات تحریف نشده غیر محرف، اونجا میفهمد حضرت که در تورات اصلی که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده 4 جمله اونجا اومده، نه فقط این 4 جمله باشه، میگه ضمن جملات دیگه که اومده 4 جمله اومده. از اون 4 جمله، از جمله اینه که کسی که مشورت نکند پشیمان میشود. این مطلب اساسی است. بعد در همین میزان الحکمه از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میکند که حضرت میفهمد دوراندیشی آن است که با صاحب نظر مشورت کنی و به نظر این آدم صاحب نظر عمل نمایی. یعنی دوراندیشی اینجوری حکم میکنه که انسان با صاحب نظر، یعنی کسی که صاحب رأی و عقیده ای هست، ما بهش میگیم صاحب نظر، یعنی تو این کار قبلا بوده، میتونه نظر بده، ما بریم مشورت بکنیم و به رأیش عمل بکنیم. یه وقت هست من میخوام برم کشاورزی بکنم، میرم سراغ یه نفر که فوق دکترای مکانیک داره. خب این نمیتونه طرف مشورت خوبی برای منی که میخوام برم مزرعه داری بکنم باشه، اگرچه فوق دکترا در امور مکانیک و سیالات مثلا داره. خب این رشته خودشو داره. من میخوام برم توی کشاورزی، بعد برم بشه یک کشاورز، بگم شما الان داری اینجا این بذر رو میکاری، این کار داری انجام میدی، این چه جوابی داده؟ کی باید چقدر آب میخواد، چقدر آب مصرف میکنه، چقدر نمیدونم بذر میخواد، اگه زمستون سخت شد چیکار میکنین، تابستون گرم شد آب نبود چیکار میکنین، و قص علی هذا. وقتی که او به من گفت که چه کار بکن، پیغمبر میفهمد دوراندیشی اینه که به رأیش عمل بکنی. اگه بره رأی داد، رفت رو نشون داد، مزرعه‌اش هم بهت نشون داد، گو اینجوری فلان فلان، بهش عمل. امام صادق علیه السلام میفرماید که هرگاه اراده کاری کردی، پیش از مشورت با پروردگارت با هیچ کس مشورت نکن. راوی میگوید که عرض کردم چگونه با پروردگارم مشورت کنم. این مال کجاست؟ این مال اونجاییست که یکی از اونجاهایی که انسان پنجا پنجا میبینه مشورت دهندگان مخالف و موافقن، یعنی پنجا پنجا مساویه، عقلش هم دیگه به جای قد نمیده. یه همچین چیزی رو ما یه وقتی همینجا بحث کردیم سالهای پیش برای شما، که بحثی به نام استخاره اینجا در شریعت اسلام هست که طرف استخاره بکنه. استخاره رو بحثش کردیم، سیدیش هست، هر که خواست میگیره گوش میکنه. اما به طور یه دقیقه بخوایم بگیم، استخاره یعنی زمانی انسان سر دوراهی بماند که عقلش نتونه به او کمک بکنه، مشورت دهندگان موافق و مخالفشون یکسان باشن، یا نتونن به این مشورت بدن، یا دسترسی به مشورت دهندگان نداشته باشه، انسان بیاد در اینجا استخاره کنه. که اونجا گفتیم استخاره خود تو شریعت اسلام میگه آقا با قرآن کسی که اهلشه، بلد اهلش هم باشه، خود چه بهتر. کسی که مثل بنده و شما اهل این کار نیست، بلد نیست استخاره بکنه، مثلا قرآن اونچنان که بعد در بیاره، یا یه ظاهری از آیه قرآن میفهمه مثلا خوب و بدی نوشته، مثلا دارم میگم اونیا بحث خودش شده که تو سیدی استخاره عرض کرد. اونجا نوشتن که آقا تو مفاتیح اونجا یا کتب ادعیه دیگه نوشته آقا استخاره با تسبیح هم مثلا میکنن، میره با تسبیح استخاره میکنن. بعد اینجا خب کسی که این کار انجام بده، بلد باشه استخاره بکنه، دیگه حالا پای استخاره نشسته که آقا من برم الان پرورش ماهی قزلالا را بیاندازم یا نه، برم این ازدواج رو بکنم یا نه، برم این کار رو شرکت رو باز کنم یا نه. خب اینجا اگه خوب اومد که خود طرف میدونه که میخواد بره میخواد نره، بازم مخیره، دلش خواست بره هیچ مشکلی نداره. اگه استخاره خوب بیاد لزوما نباید حتما آدم بره انجام بده، میتونه انجامم نده. اما اگه استخاره بد اومد، رفت انجام داد، درسته که خداوند برش گناه نمینویسه، ولی تبعاتش رو باید تحمل کنه. یعنی تبعاتی داره، ممکنه ازدواج وقتی استخارش بد بیاد توش طلاق باشه، باید تبعاتش رو تحمل کنه. این ازدواج ممکنه بچه معلول توش داشته باشه، باید تبعاتش رو تحمل کنه. ممکنه این مرد یا زن بعد یه مدتی از دنیا برن، باید این تبعاتش رو تحمل کنه. بالاخره استخاره اینا بد بیاد اینجوری، اگه میونم بیاد که خب میگه آقا باز دوره به عقل یه بار دیگه رجوع کن، برو به مشورت دهندگان جدیدی پیدا کن، ببین اینا چی میگن. اینجا که امام صادق علیه السلام میفرماید که هرگاه اراده کاری کردی، پیش از مشورت با پروردگارت با هیچ کس مشورت مکن، اینجا راوی میگه عرض کردم چگونه با پروردگارم مشورت کنم، این در کنار احادیث دیگه وقتی قرار میگیره، یعنی همینی که من برای شما گفتم، یعنی مشورت دهنده ها مساوی باشن و کسی نتونه باشه. وگرنه استخاره لازم نیست تا زمانی که انسان استشاره میکنن، یعنی مشورت میکنه. استخاره لازم نیست، آدم اگه با مشورت جهت رو پیدا کرد نیاز به استخاره نداره، عقلش اگه گفت چیکار کنه نیاز به استخاره نداره، اگرچه اگه بکنه اشکال نداره ولی نیاز نداره. بعد حالا حضرت ببینین چه جوری یاد میده، اینو داره به کی یاد میده؟ کسی که مثل بنده و امثال بنده نمیتونن عدل قرآن، تأویل قرآنی رو متوجه بشن، بطن قرآنی رو متوجه بشن، معنای تفسیری آیه رو متوجه بشن، سرشون نمیشه. حالا با تسبیح هم مثلا نمیخواد اونچنون مثلا استخاره بکنه، مثال داریم میگیم، یا بلد هم حالا با تسبیح استخاره کنه، یا اصلا یه جایی مونده که دسترسی به کسی هم که بخواد بگه براش آقا استخاره کن نداره مثلا. حضرت میفرما خودش چیکار کنه؟ میگه خودت 100 مرتبه بگو از خدا خیر، یعنی راه درست رو میطلبم، از خدا خیر میطلبم، عربیش میشه استخیر لله یا استخیر من الله، یعنی از خدا طلب خیر میکنم، استخیر من الله یا استخیر لله، یا از خدا طلب خیر میکنم، میخوام که خدا خیر رو جلو پای من بگذاره. 100 مرتبه اینو بگو، حضرت میفهمد. بعد حضرت میفهمد که بعد از این کار که کردی برو با مردم، با همونهایی که قبلا مشورت کردی، یا اگه با کسی هنوز مشورتم نکردی یه زب خواستی به این کار بکنی، برو با اهل مشورت که مشورت دهنده هستن مشورت کن، بگو که آقا من یه همچین برنامه میخوام، ماهی قزلالا را بندازم، میخوام بچه‌مو توی مدرسه غیر انتفاعی یا دولتی اسم بنویسم، مثلا چیکار باید بکنم، این چیه، جریانش به چه صورته، اینجا مدرسه‌اش چیه، محیطش. میگه مشورت کن. بعد از این که این کار انجام دادی، این 100 مرتبه رو گفتی، حضرت عمو در این صورت خداوند خیر و صلاح تو را بر زبان هر که دوست داشته باشد جاری می‌سازد. یعنی تو خیر و صلاح خودتو از زبان مشورت دهندگان به خودت میگیری. متوجه شدن دوستان هم چی میگیم؟ چون همه دارم جی نگاه میکنن، نمیدونم تو این نگاه ها خیلی حرفا خوابیده، خیلی حرفا، مخصوصا نگاه ایرانی ها پرمعناست، خیلی حرفا خوابیده. عرض به خدمتتون این که حضرت معمول که اگه این کار کردی، خداوند خیر و صلاح تو را بر زبان هر که دوست داشته باشد جاری می‌سازد. برو این کار انجام بده و اون کاری که نگفتم برو بکن. حالا برای پزشک همینجور، برای ازدواج همینجور، برای بیمارستان همینجور، برای شراکت همینجور، برای دادگاه همینجور، برای دادسرا و قضاییه و فلان و هر چی، برای همینطور این کارو بکن، بعد خدا خیر و صلاح تو به دهان اون پزشک، به دهان اون کادر بیمارستان، به دهان اون پرستار، هر چی جاری میسازه. این مال اینجا، یه صلوات اینجا بفرستید. بعد حالا امام صادق در حدیثی دیگه میفرماید که اگه کسی به شما مراجعه کرد برای مشورت گرفتن، میگه که شما خوبه، ببین نداره، خب میخوای مشورت بدی، اما از این طرف اینو اول توضیح میدیم بعد حدیثو میخونیم، میگه از طرف بپرس که شما پیش کسی دیگه هم رفتی که مشورت بگیری. اول حضرت میفهمد که امام صادق علیه السلام در مشورت نخستین کس مباش که نظر میدهد. اینو داره برای مشورت دهنده حضرت داره میفرماید، نخستین کس ما باش که نظر میده، بگو پیش کسی دیگه هم شما رفتین نظر اونا چی بوده، خودت نظر اونا رو بگی، یا به قول امروزی ها میگی آنالیزی بکن، یه معدلی بگی، ببین اونا هم چی گفتن، زودی نگو، یه چیزی نگو که بله من بهت گفت، دیدی من بهت گفتم رفتی موفق شدی، ببین مغز من چی هست، الان دانشمندا خواستن مغز منو ولی من ندادم بهشون. که میگه نخستین کس حضرت میفهمد مباش که نظر میدهد و از اظهار رأی خام و ناپخته بپرهیز. اگه واقعا توی یه زمینه میبینی که دستی نداری تو اینجا، بلد نیستی چیزی، حرفی نزن، بیکاری مگه تو، بگو من نمیدونم. یه وقتی هست کسایی به ما میان رجوع میکنن برای مشورت، میگه آقا من این کار رو برم انجام بدم چطوره، این اصلا نمیذاره حرف این تموم شه، تون تون شروع میکنه به گفتن. حضرت میفهم اصلا ببین تو این زمینه ورودی داری نداری، تو کشور خودمون وقتی که ما رجوع میکنیم ببین همه فوق تخصص جراحی قلب دارن، انجوری چته، میگه قلبم ناراحته، چی دیشب چی کار کردی تو خونه، میگه هیچ کاری نکردم، میگه که چی خوردی، الان دکتر شده، الان دکتر داخلیه، فعلا در حد داخلی داره شما میپرسه، هنوز به جراحی نرسید. بعد شما میگی مثلا من غذای فلان خوردم، میگه آها مال این قضیه، الان میگه چیکار کن، الان میگه نه من مثلا پشت چند دفعه بالا پایین کن فلان کن، بعد چند دفعه بالا پایین میکنی، بعد میری تو آی سی یو، بعد رؤیت ملک الموت میکنی، میگه اونا بهت بی خود گفت، منم اومدم جانتو بگیرم و بریم با هم دیگه عالم برزخ. توجه کردی چی شد؟ یعنی متخصص جراح قلب انقدر داریم که، حالا همین متخصص جراح قلب میام بشم چی میگم، ما یه ماشین میخوایم بگیریم، این پراید سال 63 هست، به نظر چطوره؟ همچون بریم ببینم کجاست، بریم ببینم چیه این پرایده، این بزنی چیزشو بالا ببینیم، اینا یا رو درشو بزن بالا، مثلا نم کاپوتشو بزن بالا ببینیم چی. این موتورش هیچ خوب نیست. یعنی متخصص جراح قلب اینجا شد مکانیک بسیار متخصص در این زمینه شما نظر. از این ورم که بیاد شما عبور میکنه میخواد بری شما ازدواج کنی، میگه من میخوام به یه دختری با پسری ازدواج کنم، مشاور ارشد خانواده است. یعنی به شما مشورت میکنه که این دختر به درد شما میخوره، اون پسر به درد شما میخوره یا نمیخوره یا وقت سلاح هست. اینا ببینید یه چیزایی که در هر زمینه انسان وارد شدن و نظر دادن کار آدمای عاقل چی نیست. انسان باید در اون زمینه که ورود، من آقا چه میدونم، آخه من الان شما میخوای شترمرغ پرورش بدی، آخه من اصلا شترمرغ از نزدیک ندیدم که دارم به شما مشورت میدم، من که ندیدم این حیوانو، چه میدونم این حیوان چه جوریه، چه جوری چیکار میکنه، چیکار نمیکنه، چه جوری زندگی میکنه. اصلا ماهی میخوای پرورش بدی، مزرعه اینم کشاورزی چی بزنی، من چه میدونم اینا. آقا منده میخوام مثلا کلاس قرآن را بزنم، بلدی شما؟ آری یا نه؟ بله من تا این حدشو میدونم، این کارا رو باید بکنی، کلاس قرآن شو بکن، این کارا رو نکن، این کارا رو هم انجام بده، کلاس قرآن رو دین تو میشه. شما تو فرش شناسی من میخوام فلان فرشو بخرم دستی بنزم خونه، شما وارد نه، آقا من تو فرش دستی وارد نیست، من قلبم ناراحت، زودی برو دکتر، برو به پزشک مراجعه کن. این نمیتونی بگی من چی بخورم یا نه، نه، برای اینکه من بر به قلب که ورودی ندارم که، نمیتونم بهت بگم چی بخور. یه وقتی هم من میگم آقا دلم درد میکنه، میگه میگیش منم دلم همچین درد میکنه، من اینجوری کردم، حالا شما میخوای برو بخور. مثلا قدیمی ها که مثلا یه دوا بیشتر نبود، فقط نبات داغ بود میخوردن دیگه، همش همین با نبات و اینا، مادر ها همش نبات میدادن به ما میخوردیم، الان من شکل نبات شدم، یکی دلیلش هم همین، من که همش ما دل درد کردیم، همش تو خونه نبات خورد. اما الان که اینجوری نیستش که، هم دل درد های مختلفی آمده، ببینید دیگه یه دل درد نی، الان دل درد های مختلف، هر روزم یه اسم میذارن، کرونا میذارن، پرونا میذارن، نورونا میذارن، چی اسمای جالب و قشنگ هم روش میذارن، ویروس های مختلفی رو شایع میکنن آدم های بی پدر و مادر که بتونن واکسناشو بفروشن، میلیاردها دلار آمریکا داره سود میکنه، کشورهای اسرائیل داره سود میکنه از فروش این واکسن ها و فروش اون ماسک ها و چیزهای دیگه که به هر حال نیاز هستش اینا دیگه. اینا ببینید دیگه حالا اینجور شده، با این دیگه با اون نبات داغ قدیم که نمیشه هر دل دردی رو خوب کرد، با خاکشیر دیگه نمیشه. یک زمانی بود شما با خاکشیر می‌خوردید دل دردت خوب می‌شد، نبات واقعا هم خوب می‌شد، ما می‌خوردیم خوش، ما دو رقم دارو بیشتر نبود، اینا که الان سنشون، سن عرض به خدمتتون که چیز هست میدونن، بعد از خداوند متعال خود سنشون پایین‌تر هست، تو مجلس نشستم میدونن که من دارم چی میگم. یه وقتی یک قرص نو بهش میگفتن کاشمیلا، میگفتن یه پودر نو گرد نو چی بود می‌خوردن، یه قرص آکسار بهش میگفتن، واقعا می‌خوردن خوب می‌شد. الان استامینوفن کدئین می‌خوری خوب نمی‌شی، بدون کدئین میخوری خوب نمیشی، آدولت کولت میخوری خوب نمیشی، قرص نو هم مدوکسین نو هم چی میخوری خوب نمیشی، گلدستار نو هم چی میخوری خوب نمیشی، همه رو با هم میخوری روحت شاد میشه دیگه. خب چی ببین، اینا چیزایی نی که دیگه اینا بشه مشورت بدی، شما بگی آقا تا دلش درد گیره بگی برو یه دونه آستامینوفن بخور، بگو برو پسش، برای اینکه ویروس جدید اومده، مریضی های جدید اومده، بیماری های فراوون اومده، بگو برو آقا به پزشک مراجعه کن، منم نمیدونم، درد سر برای خود درست نکن. حضرت محمود در مشورت نخستین کس مباش که نظر میدهد و از اظهار رأی خام و ناپخته بپرهیز و از ناسنجیده گویی دوری کن و طرف مشورت آدم خود رأی و سوس اندیش و دمدمی مزاج و لجوج قرار مگیر. آدمی که دمدمی مزاجه ازش مشورت نگیر، آدمی که لجوه لج میکنه. متاسفانه هست بین ما هم یه اخلاقی خب اینجوری هست، و خیلی همون دمدمی مزاجیم، خیلی همون لج میکنیم، یه علاکی روی چیزی لج میکنیم، یه وقتایی به خودمون لج میکنیم، یه وقتایی به طرف مخاطبمون لج میکنیم، یه وقتی به زنمون، به شوهرمون لج میکنیم، به مادرمون، به پدرمون لج میکنیم. لجبازی یک بیماری خطرناکیه. من چند وقت پیش یک کسی پدرش رو از دست داده، از لجی که با پدرش داشته، پدرش مرحوم شده، پدرش برده قبرستان، یه قبر خریده 300 خورده هزار تومان، سنگ قبرم ننداخته، از لجی که آره سر یه دعوای کوچیکی با پدرش پیدا شد، خودش هم دیگه نمیدونه قبر باباه کجاست. لجبازی آخه برای چی این کار رو ما بکنیم انجام بدیم؟ این حضرت میفهمد با آدم لجباز مشورت نکن، با آدم سست اندیش هر روزی رأی داره مشورت نکن، دمدمی مزاجه. بعد حضرت فرمود از خدا بترس، سعی نکن در مشورت مطابق میل هوا و هوس مشورت کننده نظر بدی. یعنی یه نفر میاد ازت مشورت میخواد، تو به خاطر اینکه اون دلش خوش باشه به تو همچی میکنی، میگی که چیکار میخوای بکنی؟ میگی میخوام برم با این خانوم یا آقا ازدواج کنم. خوبه برو، چون یه کاری اون میخواد برای تو انجام بده، تو چشت به اون کار است، مشورت تو اینجا رو هوس طرف پیش داری میدی. اونم میگه باری کلا من خیلی یاد دیدین که میان با ما مشورت میکنن دنبال تایید هستن. مثلا طرف همچی میکنه، یه استخاره برام بکن، روی استخاره میکنه، مثلا طرف میگه که بعد اومد یکی دیگه بکن، اونم بعده چیزو بعد میاد چیزو یکی دیگه بکن ببینی، میگه یکی دیگه، میگه اونم بعده، میگه اینقدر بکن تا این خوب درات استخاره. اینایی که من دارم میگم داستان نیست، واقعیت بهتون میگم. در مشورت ها همینطوره، مثلا طرف هم چی میکنه، اومدم چی میکنه، من برم با این بنده خدا اومده چیز اینا خیلی خوبه، این خانم یا این آقا میخوام ازدواج بکنم فلان اینا، شما چی میکنه؟ خب چی اطلاعاتشو بده ببینیم چی هست، مثلا تو این زمینه ورود داری، اطلاعاتشو میده به همچی میکنه، شما بهش میگه این کارو نکن، درست نیست، من نیومدم پیش تو که تو به من بگی نکن، که اومدی پیش ما که چی؟ اومدی پیش ما تاییدیه بگیره، بعد که تاییدیه بهش نمیدی خداحافظی هم نمیکنه، پا میشه میره، میگه تو داری برخلاف میل من به من چی میدی؟ آها، بلند میشه میره، این درست نیست. ما بعد من مشورت دهندم، یا بگم آقا با من قربون من نمیدونم، آقا این دختر خانم چجوره، این پس آقا پسر چطوره، این مزرعه چطوره، این مغازه چطوره، اونم کجا که میشه با ما اینقدر 10-20 میلیون اجاره کنیم مغازه، بریم فلان میکنیم، اینقدر سرمایه گذاری کنیم، خوبه بعد اگه میدونی این حرف تو کلش نمیاد قبول کن، بگو من قربون من از یکی دیگه بپرس. اگر میخوای بهش بگی اول بهش بگو که آقا حرف من اگر مخالف میلت بشه تلخه ها، اگه میپذیری بشنو، بی خود دوستیمون به هم نخور، بشو اگه نه بشو برو، اگه نه من بهت بگم. حضرت میفهمد در هر حال اگه بنا شد مشورت بدی چکار کن؟ درست مشورت بده. در مشورت دادن به هر کسی که به تو رجوع کرده خیانت چی؟ نکن. خیانت یعنی مطابق میل اون طرف بهش بگی که اونی که دوست داره. آخه بعضیا دیدی که مثلا خیلی ما اینا دیدیم، طرف میاد مثلا پیش علما میاد استخاره میکنه، طرف چی میکنه؟ خیلی خوبه، میگه حاج آقا قربونت برم، دست حاج آقا رو ماچ میکنه، بعد حاج آقا همچین میکنه خیلی بده، بعد یک نگاه میکنه کتش اینجوری میکشه رو زمین، پا میشه میره، اصلا خداحافظی هم با حاج آقا نمیکنه چون استخارش خیلی بد اومده. یا مشورت که میگیره، خیلی من دیدم، شما هم دیدین همین داستانایی که تو ذهن شما و ما هست که اگه مطابق میلش نباشه خوشش نمیاد، چه خانوم باشه چه آقا باشه هرچ. یه نفر آره چند وقت پیش چی کرد؟ زنگ زده بود که من یه خوابی دیدم. این تعبیرش چی میشه؟ حالا خوابش من معبر نیستم البته که به تعبیر بخوام بکنم، ولی چون بحثش کرده بودیم تو ذهنم یه چیزی بود، بهش گفتم خانوم تعبیرش مثلا تعبیر خوبی نیست، برو شما یه صدقه ای بده، حالا یه قربونی هم بکن برای این بنده خدا، برای بچت اینا. گفت خاک تو سرم بکنن. چرا تعبیرش اینجوری؟ گفتم خب خوابشون. گفت برای چی اینجوری شده این خواب؟ نباید اینجوری بشه. گفتم من ندیدم خوابو خانم، شما دیدی، شما داری میگی خواب دیدم، من که ندیدم که. انا شروع کرد به من فحش دادن. بعد 2-3 روز دیگه هم زنگ زد، همسرش به ما زنگ زد، تو آدم محترم صحبت کرد، بنده خدا دوباره خانم زنگ زد، تو منو بردی سکتم دادی، نصف بدنم یه روز لمس شد و نم چی شد. آدم ببین یهو تصمیم میگیره که دیگه اگه یکی دیگه اومد گفتش که فلان، میگه آقا من قربونت نمیدونم، اون کتاب، اونم خواب، اونم تعبیر، برو هر کاری بخوای بکنی بکن. ما آقا این خوابه که تو دیدی این اینجوری میگه، حالا ما چه میدونیم، ما معبر نیستیم، این میگه اینجوری، برو احتیاطا یه قربونی بکن. شما میخوای مطابق میل چی باشه؟ بگی نه خیر است انشالله، خیلی خوبه، خیلی خوبه، احسن. من میگم خب خوابو خوبی دیدم، بازم میرم من این خوابا میبینم، خیلی خوبه. خب اینها یه چیزاییست که امام میفهمد مطابق میل مشورت گیرنده هیچ وقت مشورت ندید، اونی که واقعا حق و اساس هست اونو بگید. بعد حضرت فرمود زیرا که سعی در جلب رضایت مشورت گیرنده پستی است. یعنی اگه میخوای پستی، کار پستی انجام داده باشی، مطابق میل مشورت گیرنده برو مشورت بده، این پستیه، این پستیه. و بد اندیشی نسبت به وی خیانت هست. یعنی وقتی تو میدانی که این وامو از بانک بگیره این درد سر پیدا میکنه، تو بهش نگو این کار بخوبش کن، نکن، اگرچه ازت خوشت نمیاد این بعدها دچار درد سر میشه، ازت میفهمه خیانت بهش هست. اینم یه صلوات بفرستید. در مشورت دادن و مشورت گرفتن یه سری احادیثی داریم که میگوید که با میفرماید که با زنها مشورت نکنید، که اینو خب خیلی خانوما میگن آقا چرا گفتم با ما مشورت نکنید. نه، من اینو تحقیق کردم دیدم اینطور نیست که با زنها مشورت نکنید، باید مجموع احادیث رو در نظر گرفت. خانوم ها در خلقت یک ساختاری دارن، آقایون یه ساختار دیگه دارن. ساختار خانوم ها از نظر فیزیکی با آقایون فرق میکنه، آقایون ها با خانوم ها فرق میکنه. اینی که یکی اومد یه وقت یکی اومد به من گفت معذرت میخوام خانوم هم در مجلس هستن، عذرخواهی میکنم اینجور میگم چون بحثمون اصلا ایجاب میکنه این گونه حرف بزنی. یه وقت یکی اومد به من گفتش که آقا فومونیست به ما میگه زن و مرد با هم مساویان. منم بهش گفتم غلط کردی، هر کی حافظه. گفت دانشمندا میگن غلط کرد. گفت شما میگی مساوی نیستن. گفتم نه. گفت در هیچ چیزی. گفتم در بعضی چیزها چرا مساوی، در اینکه هر کدوم تقوا رو مراعات کنن اکرمکم عند الله هستن، در چند تا چیز دیگه مثلا بقیه‌ش هم مساوی نیست. گفت ولی ما میگیم مساوی هستن. گفتم خیلی اصرار داری مساوی هستی، مردی بود اومد پیش من. گفت آره. گفتم یه شیکم بذار همینجا ببینیم. خب بکن، آخه تو میگیم همه چی مساوی، خب بسم الله یه بچه بر ما به دنیا بیار ببینیم اینجا. آخه این که نمیشه که. خانوم ها از نظر ساختار فیزیکی این یادداشت رو اونایی که یادداشت میکنن بکنن، اونایی که حفظ میکنن اینو داشته باشید، یادگاری تو ذهنتون باشه. از نظر ساختار فیزیکی و ساختار روحی کلن با آقایون فرق میکنه، آقایون هم کلن با خانوم ها فرق میکنه. اگه فرق نمیکردن اصلا شما نمیتونستی آقا بره با خانوم ازدواج بکنه، اصلا خانوما به هیچ وجه اگه غیر از این بود، یعنی مساوی بودن با مردا، به هیچ وجه نمیدن با آقایون ازدواج بکنن. آقایون هم اگه مساوی بودن با مردا نمیرفتن با زنها ازدواج بکنن، اصلا نسل منقرض میشون. ادامه این نسل به این هست که اینها باید متفاوت باشن، هم از نظر روحی هم از نظر جسمی. حالا یه بحثی داره، این خودش یکی از موضوعات سخنرانی که امیدوارم تو سالهای آینده اگه موضوعات سخنرانی تغییر دادی یه موضوعش هم همینو بذارید، چند نفر پیوسته اتفاقا بشینن پیرامون این قضیه صحبت کنن که از نظر فیزیکی و روحی خانوم ها با آقایون چه تفاوتایی دارن. این موضوع انشای خیلی قشنگه، خیلی قشنگ، خیلی افهام توش در میاد. من یه بحثی که شاید مثال خودم رو خواهم انگوش بزنم روش اشاره بکنم. ببینید از نظر روحی خانوم ها بسیار آدم های حساسی هستند، بسیار انسان های لطیفی هستند. من معنای لطیف و انشاءالله اگه زنده بودم بحث علم غیب کردم براتون اونجا معنای لطیف رو برای شما میگم. بسیار لطیف هستند، بسیار حساس هستند خانوم ها، احساسات فوق عالی دارند، لطافت بسیار بالایی دارند. خدا میدونه اگر اینها رو خدا و به اضافه صفات دیگه برای خانوم ها خلق نکرده بود، بچه آقا و خانوم ازدواج کردن، خدا بهشون فرزند داده، بچه 10 بار بلند میشه میگه اوه اوه اوه، ساعت 2:30 میگه اوه، 3 میگه اوه، 3:30 میگه اوه، 4 میگه اوه. در تمام این مراحل بابا هدفه برنش میکنه جانم جانم تو خواب بلند شون، دفعه دوم بابا هم چیه بخواب بچه دیگه، خب چی میخواد، دفعه سوم که زهر مار آخه بچه انقدر آدم اوه نمیخوره که آخه، دفعه چهارم میگه خانم اینو بذارش پشت در، اصلا ما غلط کردیم بچه دار شدیم. مادر ببینید اون احساسی که خدا به مادر داده چیه، در تمام این لحظات میگه جانم عزیزم، جانم عزیزم، 2 میپره 2:30 میپره، 3 میپره، 3:30 میپره، 4 میپره، 4:30 میپره، 5 میپره، تا صبح میگه 3 ساعت مادره نمیخوابه. خب اینو به مرد نداده خدا، ازش هم نخواسته بچه داری بکنه. یه مردی من دیدم یه جا بچه تفلک بچه کوچیکو خرابی کرده و مثلا می‌خواست این حالا پوشکش عوض کنه اینا، از اول دماغشو گرفتم گفت خدا ذلیلت بکنه بچه، این چی کاری خودت کردی، چقدر بوی گند میدی تو. مادره بدونه که دماغشو بگیره اینا، میگه جانم باهاش نمیدونم چی میخون، شعر براش میخون، پوشکش هم عوض میکرد، بوی این پوشک از هر ادکلونی برای مادره بهتر بود. حالا شما میگی زن با مرد برابره؟ آقا کجاش برابره؟ ببینید این زن، امام علی سلام الله علیه میفرماید که اگه خواستید با زنها مشورت کنین، چون احساسات و لطافت اینها بسیار درجه بالاییه، اصلا آقایون باشون قابل قیاس نیستن. حضرت میفرماید که زمانی با زن مشورت بکن که اون احساساتش فروکش کرده باشه، در یه زمان عادی و طبیعی قرار داشته باشه، تو یک زمانهایی نباشه که احساساتش جریحه دار شده یا نسبت به یک کسی الان داره احساس دشمنی میکنه، دیگه عقلش گشته زیر پاش، به عقلش توجه نمیکنه. حضرت میفرماید که در چنین زمانهایی از مشورت کردن با زنان بپرهیزید که اوج احساسات هستن، یعنی نسبت یک کسی بهشون بدی کرده، زنها یک کسی بهشون بدی بکنه، خب حالا تا نبخشنش ولش نمیکنه، تا نبخشنش ولش نمیکنه، این که تو ذهنش بیای راجبه اون ازش مشورت بخوای میگه طرفش نری، یا این از هر شمری شمتر. خب حضرت میفهمن اینجوری مشورت نکن، میگه که زمانی که، ببینید تو این حدیث داره، زمانی که در کمال عقل اینها قرار دارن، یه احساساتشون پایین عقلشون هست، عقلشون بالا هست، الان مرتبه عالیه، احساسات بعد عقلشون هست، میخوای بری مشورت کنی برو بکن. زمانی که اینها رأیشون تواناست، یعنی این که از روی توانایی دارن با تو صحبت میکنن نه از روی ناتوانی، زمانی که عزم اینها یه عزم جدی هست در یه کاری، نه اینکه مثلا شنگ خانم بیاد بگه این کارو بکن، من این خانم نکن، بیاد بگه نکن، این نمیدونه چیکار بکنه، خودش گیجه، حالا میخواد مشورت هم بده. خب این احادیثی که پس هست که با زن ها مشورت میکنه، نه این درست نیست. مجموع احادیثی که در نظر بگیری شما میبینی که کجا با زن ها مشورت بکنی، به خاطر اون در واقع ما بهش اینجور بگیم نعمتهایی که خداوند به زنها داده و به مردها هم خواسته خودشون داده که اینا بتونن با همدیگه در واقع نسل بشر رو تکثیر بکنن، چون غیر از این بود نمیتونستن این کار انجام بکنن. میفهمد که اون احادیث به ما میفهمد که آقا اون جاهایی که زن فعلا ثبات عقیده داره، توانایی رأی داره، عزمش جدیه، احساساتی نشده، الان اصلا احساساتی نیست، کلن داره عقلش بر احساساتش غالب هست، غلبه که اون موقع برو مشورت کن، بگو خانم این کار ما بکنیم. اتفاقا خیلی ها این مشورت رو کردن و جواب خوبی هم گرفتن و خیلی زندگی ها هست که مرده با خانومش در این موقعیت های خوب مشورت کرده و این زندگی رو زنش نگه داشته براش، این هم هست و ما این هم دیدیم به چشمم، بلعکسش هم دیدیم. این تا همینجا باشه، من دیدم که زمان زود گذشت و وقتی نداریم، آقایون هم میخوان سخنرانی بکنن، یه بخش کوچکی میمونه، من انشالله جلسه آینده میگم و بعد میرم سراغ عوامل دیگه، چون جلسه آینده سخنرانی نداریم، من دیگه صحبتی دیگه هم ندارم، فقط یک صلوات بلند بفرستید تا ادامه سخنرانی ها رو انشالله داشته باشید و محضر همه این جوانهای خوبمون فیض لازم رو ببرید. صلوات بلند خدا.